بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 143 سطر 9 استاد مروی جلسه 106 مورخه 9/8/75.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و اما العادیه فان کانت بمعنى ان یکون التوقف علیها بحسب العاده حيث يمكن تحقق ذيها بدونها إلا أن العادة جرت على الإتيان به بواسطتها.
بحث در تقسیمات مقدمه بود. تقسیم دوم این بود که فرمودند مقدمه یا عقلیه است یا شرعیه و یا عادیه. دو قسم اول رو دیروز اشاره کردیم. کلام در مقدمه عادیه است. دو تفسیر و دو تعریف برای مقدمه عادیه ذکر شده. تعریف اول می‌فرمایند مقدمه عادیه مقدمه است که ذل مقدمه هیچ توقفی و وابستگی به این مقدمه ندارد، ولیکن در عرف و عادت چنین است که این ذل مقدمه با این مقدمه همراه است. مثلا فرض کنید یه طلبه فاضل بیرون آمدنش از خانه هیچ توقفی در عبا و امامه نداره، میتونه با کت و شلوار بیاد بیرون، ولی در عرف چنین شده که طلبه آمدنش از منزل بیرون همراه است با پوشیدن عبا و امامه. این لباس مخصوص مرحوم آخون میگن اگر مقدمه عادیه به این معنا باشه اصلا از محل بحث خارجه. وقتی ذل مقدمه بر این مقدمه توقف ندارد، عرف اقتضا کرده اینا همراه هم باشن، دیگه هیچ جای بحثی نیست چه بگوییم اگه ذل مقدمه واجب بود وجوبی هم به این مقدمه سرایت میکنه یا نه. اصلا اون مقدمه نیست در حقیقت، لذا از محل بحث خارج. این تفسیر اول. قبل از بیان تفسیر دوم برای مقدمه عادیه، لازم است مقدمه ای رو ذکر. مقدمه این است که استحال و امتناع، میگیم شیئی ممتنع است، محال است، این بر دو قسم، تارتن امتناع ذاتی هست، یعنی این شیء واقعا و ذاتن ممتنع است به هر کیفیتی باشه، به هر شکلی که باشه، با هر خصوصیتی باشه، این شیء ممتنع، هیچ کارش نمیشه کرد. مثل اجتماع نقیزه، هر جور فرض کنیم اجتماع نقیزه محال است، استحاله ذاتیه، یک قسم. قسم دوم، تارتن امتناع و استحاله عرضی هست، به این معنا که شیء ذاتاً ممکن است ولی به خاطر یک عرض و یک خصوصیتی ممتنع شده. مثلا فرض کنید پرواز کردن انسان، این امتناع ذاتی نداره، ممکنه خدا قوه‌ای به انسان عنایت کنه، بال بده به انسان، انسان پرواز کنه، ولی یه خصوصیتی باعث شده موجودی که 50-60 کیلو وزن داره، هیچ وسیله‌ای هم برای پرواز نداره، این خصوصیات باعث شده در این حالت تیران انسان ممتنع و محال باشه. اینو میگن محال عادی، محال عرضی. این مقدمه بحث. حالا دقت کنید، تعریف دوم برای مقدمه عادیه این است که میگوین مقدمه عادیه چیزی است که ذل مقدمه توقف بر او داره. ذل مقدمه بدون این مقدمه محال است واقع بشه، ولی محال عرفی است. به این معنا که این ذل مقدمه فعلا یه خصوصیتی داره که حتما باید توسط این مقدمه انجام بشه، ولو ذاتن ممکن است بدون این مقدمه پیدا بشه، ولی فعلا یه خصوصیت باعث شده که باید با این مقدمه انجام بشه. مثالش، مثال عرفی که همه مطرح میکنن، مرحوم آخوند هم اشاره میکنه، مولا به انسان گفته است برو رو پشت بام. رفتن روی پشت بام عادتاً توقف دارد به نصب سلم، وجود پله و نردبان. ولو ذاتاً ممکن است انسان قدرت پرواز خدا بهش بده، بدون نردبانم بره رو پشت بام پرواز کنه، ولی فعلا انسان یه وضعیتی داره که بدون گذر از پله ها محال از پشت بام برسه. به این میگیم مقدمه عادیه. مرحوم آخوند میفرماین این مقدمه عادیه برگشتش به مقدمه عقلیه است، چون در حقیقت عقل حکم میکند که فعلا این ذل مقدمه باید با این مقدمه انجام بشه، بدون این مقدمه انجام نمیشه. پس بنابراین توقف ذل مقدمه در این مقدمه هم به حکم عقل شد. نتیجه این شد به نظر مرحوم آخوند مقدمه شرعیه که دیروز خوندیم و مقدمه عادیه برگشت نمود به مقدمه عقلیه. البته در بحث مقدمه واجب هر سه قسم محل نزاع است. حالا چه برگرده به یک قسم یا به یک قسم بر نگرده، اینم خلاصه مطلب ایشون در باب مقدمه عادیه. یه فرهم هم دارم که بعد اشاره میکنم، عبارت رو دقت کنید. و اما العادیه، اما مقدمه عادیه دو تا تفسیر داره. فإن کانت بمعنى ان یکون التوقف علیها بحسب العاده، اگر معنای مقدمه عادیه این است که واقعا ذل مقدمه برای مقدمه توقف نداره، ولی عادتا اینجوری شده که ذل مقدمه همراه با این مقدمه است. طلبه معمم معمولا وقتی از خونش میخواد بیاد بیرون با عبا و عمامه با لباس و حوزه میاد مثلا، ولو آمدن بیرون توقفی هیچ بر پوشیدن این لباس ها نداره، ممکنه با کت و شلوار بیاد، ولی عرف و عادت چنینه. میفرماین این مقدمه اصلا از محل بحث خارجه. اما عادیه فی امکانت به معنا، پس اگر به این معناست که ان یکونت توقف علیها، توقف بر این مقدمه به حسب عادت است، یعنی واقعی نیست. بعد توضیح میدم به حیث و یمکن و تحقق و زیها بدونها، به شکلی که ممکن است تحقق پیدا کند ذل مقدمه بدون این مقدمه، آمدن یک روحانی بیرون بدون لباس و طلبه ای ممکنه، الا ان العادت جرت علی الاتیان بهی به واسطتها، الا این که عادت جاری شده بر اتیان به این ذل مقدمه به واسطه اون مقدمه. طلبه ملبس وقتی عبا عمامه پوشید دیگه هر وقت میخواد از منزل بیاد بیرون با این لباس بیرون، عادت جاری شده بر اتیان به این ذل مقدمه به واسطه این مقدمه. حالا این تفسیر مقدمه عادیه، میفرمایم فهیه این مقدمه عادیه اولا بدونیم برگشت به مقدمه عقلیه نمی کنه، چون عقل میگه این ذل مقدمه بدون این مقدمه ممکنه، جای بحثی نیست. فهیه پس این مقدمه عادیه وین کانت غیر راجعتن، ولو بازگشت به مقدمه عقلیه نمی کنه، عقل بین این مقدمه و ذل مقدمه هیچ توقفی نمی بینه، الا انه لا ینبغی، از این طرف محل نزاع ما هم نیست، الا انه لا ینبغی توهم دخول این مقدمه را در محل نزاع. احدی نگفته که این مقدمه عادیه به این معنا واجبه یا واجب نیست، این از محل نزاع خارجه. نه خیلی ابدا واجب نیست. ببینید ایشون میخوان بگن که چون در این سه قسمی که ایشون بحث کردن ایشون به جهت و به یک عنایت خاصی که دیگه بعدن در ثمرات مقدمه واجب معلوم میشه، این سه قسم رو میخوان به یک قسم ارجاع بدن. در حقیقت فعلا اونی که محل بحث ماست ایشون میخوان بفرماین مقدمه در این سه قسم به همون عقلیه برمیگرده، در حقیقت ما سه قسم مقدمه نداریم. خب اینجا مقدمه عادیه رو تفسیر کردن، میفهمن درسته این تفسیر به مقدمه عقلیه بر نمیگرده، شرعیه رو قبلا گفتیم به عقلیه بر میگرده، عادیه تفسیر دوم رو میگیم به عقلیه بر میگرده، این عادیه به عقلیه بر نمیگرده، ولی از این طرف محل نزاع هم نیست. فکر نکنید غیر از مقدمه عقلیه یه مقدمه عادیه به این معنام داریم محل نزاع، نه خیلی محل نزاع نیستش، الا انه لا ينبغي توهم دخول این مقدمه را در محل نزاع. این تفسیر اول. تفسیر دوم، و امکانت به معنا، اگه مقدمه عادیه به این معناست ان توقف علیها و امکان فعلا واقعی، یا توقف ذل مقدمه بر این مقدمه اگر چه فعلا واقعی است، یعنی واقعا الان انسان رو پشت بام بدون گذر از پله نمیتونه بره، الا اینکه جهتش محال ذاتی نیست، جهتش اینه که فعلا محال عرفیست به خاطر خصوصیتی. مثالم میزنن توقف ذی المقدمه بر این مقدمه، اگر که فعلا واقعیست باید این مقدمه باشه، مثل نصب سلم و نحو نصب سلم. خلاصه یه راهی باید باشه، کسی رو به ریسمان ببندن بکشن بالا، آسانسوری باشه با آسانسور بره رو پشت بام. علی‌ای حال یکی از این راه ها باید باشه، نصب سلم و نوردوان و نحوش مثل آسانسور و غیره به صعود علی سطح برای اینکه انسان رو پشت بام بره. الا انه، الا اینکه این توقف اینجا توقف ذاتی نیست، الا انه لعجل عدم تمکن عادتن، این توقف به خاطر اینه که انسان عادتن متمکن نیست، خصوصیتی باعث شده که انسان با وجود 50-60 کیلو وزنش وسیله تیران هم نداره، عادتا ممکن نیست از تیران، اون چنون تیرانی که الممکن عقلا محال نیست، مثل اجتماع نقیزه نیست، عقلا ممکنه خداوند به انسان قوه تیران بده انسان پرواز کنه، ذاتا ممکنه، خصوصیتی باعث شده چون خدا قوه تیران به انسان نداده با این وزن و با این موقعیت نمیتونه پرواز کنه، باعث شده که رفتن رو پشت بام نیاز به این مقدمه داشته باشه. فهیه، این مقدمه به این معنا، ایزن راجعتون، این مقدمه هم برگشت میکنه به مقدمه عقلیه. چرا؟ ضرورت استحالت صعوده، به خاطر اینکه بدیهیست که محال از صعود بدون مثل نصب سلم عقلن، عقل حکم میکنه میگه تا نصب سلم نکنی محال رفتن رو پشت بام، لغیر طائر فعلا، برای کسی که فعلا قوه پرواز نداره، انسانی که قوه طیران نداره فعلا طائر نیست، رفتنش پشت بام عقل میگه بدون نصب سلم محاله. و اگر چه از این طرف وین کان طیرانه ممکنن ذاتن، ولو طیران انسان ذاتن ممکنه، استحاله عقلی نداره، خداوند به انسان قوه طیران بده انسان طیران داشته باشه ذاتن اشکالی نداره، ولی فعلا به خاطر خصوصیات عقلا این طیران در انسان محاله است. فهم آقایینی که دیروز یکم عجله میکردن و ما میخواستیم حرف مرحوم آخوند رو ثابت کنیم، اینجا به این فهم دقت کنن ببینن اون نکاتی که تو ذهن داشتن در طرف میشه یا نمیشه. فهم اشاره به این است که مرحوم آخوند میخوان بفرماین مقدمه عادیه و مقدمه شرعیه به مقدمه عقلیه بر نمی گردن. چرا؟ به خاطری که در تعریف مقدمه عقلیه ایشون این نکته رو گفتن، فرمودن مقدمه عقلیه مستحیل واقعا وجود و ذل مقدمه، اونجا قید واقعا آوردن، واقعا اگه ذل مقدمه یعنی ذاتن ذل مقدمه بدون مقدمه محال باشه میشه مقدمه عقلیه. این قانون نه در مقدمه شرعیه نه در مقدمه عادیه، مقدمه شرعیه ذل مقدمه ذاتن بر او توقف نداره، صلات ذاتن بر طهارت توقف نداره، در مقدمه عادی هم چنینه، ذاتن رفتن رو پشت بام توقف بر نصب سلم نداره چون ممکنه خدا به انسان قوه طیران بده انسان پرواز کنه بر رو پشت بام. پس نه مقدمه عادیه نه مقدمه شرعیه ملاک مقدمه عقلیه رو نداره، هر کدام مستقلن، بحث در همه جاریه. و منها تقسیمها بله دیگه تعریف کردن، لذا در مقدمه شرعیه فرمودن علا ما قیله، اون تعریف رو یکم حرف داشتن، ولی در مقدمه عقلیه فرمودن هیه مستحیل واقعا، یعنی استحاله ذاتی، مثل اجتماع نقیزه که اینجا گفتیم، چون چنینه ملاک استحاله عقلی همینه، لا محاله، همه استحاله باید به این استحاله برگرده، این استحاله عقلیست. لذا در مقدمه امروز گفتیم این استحاله به نحو دوم رو فلاسفه میگن استحاله عادی، نمیگن استحاله عقلی. پس استحاله عقلی به اون معناست، در نتیجه نه مقدمه شرعیه اون ملاک رو داره نه مقدمه عادیه. و منها تقسیمها الى مقدمت الوجود و مقدمت الصحه و مقدمت الوجوبه. دقت کنید، تقسیم سوم برای مقدمه این است که مقدمه یا مقدمه وجود است یا مقدمه صحت است یا مقدمه وجوب است یا مقدمه علم. تک تک رو توضیح میدم. مقدمه وجود مقدمه ایست که وجود مأمور به توقف بر این مقدمه دارد، حالا یا عادتاً یا عقلاً، دیگه کاری به اون نداریم. وجود ذل مقدمه بدون این مقدمه ممکن نیست. مثلا انجام دادن حج برای ما توقف دارد به ذهاب الى المیقات، باید به میقات بریم تا حج وجود بگیر، به الا وجود نمیگیر. شرعیه
در مدعاشون اقامه کرده. تعصب اطلاقات باب بیع می باشد. خداوند فرموده احل الله البیع، اطلاق این جمله بیع
گفت که شما برو به میقات، شارع میگه حج انجام بده، از نمیدونم مسجد شجره محرم بشو، همینقدر دیگه. شارع نگفته شما از ایران از قم تهران مشهد ساکتو ببند پاشو برو تا اونجا. دیگه عقل میفهمه، عقل میگه شارع از شما حجو خواسته، از میقات باید محرم بشی. عقل میگه راه این که تو میقات هم که نیستی، راهش اینه که از اینجا پاشو بری اونجا. هم نمیشه، نه او رو شارع گفته، او که ذل مقدمه است. ببینید دیگه اینجا اصلا دوی بحث نداره، او ذل مقدمه است. شارع میگه از میقات باید محرم بشی، خب ما تو میقات نیستیم. عقل میگه وجود این حج شما که از میقاته توقف داره به این که جناب عالی از اینجا زحمت متحمل بشید برید میقات. این دیگه حالا دقت کنید، ما واقع و غیر واقع لذا گفتیم فعلا وجودش چه ذاتی چه غیر ذاتی به عقلیه و عادیه کاری نداری. بله ممکنه شما تیاران پیدا کنید برید اونجا، این جای بحث نداره، دقت کنید. این مقدمه، این جای بحث نیست اینجا، دقت کنید. این مقدمه وجودیه. قسم دوم، مقدمه صحت. قبل از بیان این قسم باید مقدمه ای را عرض کنم. در اصول فقه جلد اول صفحه 37، در کفایه جلد اول صفحه 34 خواندیم که بین علما اختلاف است آیا الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده یا برای اعم. بعضی از علما می گفتن الفاظ برای صحیح وضع شده، بعضی می گفتن الفاظ برای مسما وضع شدن، یعنی اعم از صحیح و فاسد. نماز چه صحیح باشه چه فاسد، ولی دقت کنید همه علما در این نکته اتفاق دارن، چه صحیحی چه اعمی در این نکته اتفاق دارن که مأمور به شرعی ما صحیح است، یعنی مولا که میگه صلی از ما نماز صحیح میخواد، میگه حج انجام بده حج صحیح میخواد، در هیچ کس بحثی نداره. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه، مقدمه صحت این است که صحت ذل مقدمه، نه وجودش، توقف دارد در این مقدمه، مثل طهارت نسبت به صلات. صلات اصل وجودش توقف در وضو نداره، میتونه آدم نماز بدون وضو بخونه، ولی صحت صلات توقف داره در وضو. پس به طهارت میگیم مقدمه صحت. دقت کنید مرحوم آخون میفرمایند مقدمه صحت برمیگرده به مقدمه وجود. چرا؟ به خاطر این که ما در مقدمه گفتیم تمام علما میگن مأمور به ما عمل صحیح هست. پس شارع می‌فرماید نماز صحیح بخوانی، نماز صحیح وجودش توقف بر وضو داره. تا وضو نباشه نماز صحیح وجود نداره اصلا. پس بنابراین مقدمه صحت همه جا برگشت میکنه به مقدمه وجود. حالا بفهم حالا شما به غسل مثال بزنید، شما به تیمم مثال بزنید، ما یه مثال همه این مثالاش نخواستیم جمع کنیم. هرچی دلتون میخواد شما مثال بزنید، مقدمه صحت باشه هرچی باشه. خلاصه اینم دو قسم مقدمه، این دو سه خط بخونیم مقدمه وجوب و اینا بحثش باشه. وقتی مولا میگه سله چی از ما میخواد؟ نه ببینید سله وجوب رو چی رفته، یعنی مطلوب مولا چیه؟ بسیار خوب همین تموم میگه مطلوب مولا نماز صحیحه. پس هر جان هر مقدمه صحت شما بگید با توجه به بیان برمیگرده به مقدمه وجود لا محال. و منها تقسیمها الى مقدمت الوجوده، تقسیم سوم برای مقدمه، تقسیم میشود مقدمه به مقدمه وجود، مقدمه صحت، مقدمه وجود، مقدمه علم. هر اسمی رو توضیح میدیم. مقدمه وجود رو مرحوم آخون روشن بوده بیان نکردن، ما از خارج توضیح دادیم. وجود ذل مقدمه توقف بر این مقدمه دارد، مثل وجود حج که یکی از مقدماتش رفتن به میقاته. دوم مقدمه صحت، مقدمه صحت باز تعریف کردیم صحت مأمور به توقف بر این مقدمه دارد. حالا ایشون میفرمایند لا یخفا رجوع مقدمه صحه الى مقدمه الوجود. مقدمه صحت همه جا با مقدمه وجود برمیگرده، به خاطر اینکه چه ما صحیحی بشیم چه ما عمی بشیم در باب وضع الفاظ عبادات، همه قبول دارن که مأمور به مولا عمل صحیحه. پس بنابراین مقدمات میشه مقدمه وجود. ولو علی القول، مقدمه صحت برمیگرده به مقدمه وجود، ولو بنابر قول به بودن اسامی وضع شده برای اعم، ولو در باب وضع بگیم اسامی عبادات برای اعم وضع شدن، ولی مأمور به صحیحه. ضرورت ان الکلام، ضرورت اینه که بحث به خاطر بدیهی بودن این که کلام ما در مقدمه واجب است نه در مقدمه لفظی که برای یک معنا وضع شده. مقدمه واجب و مقدمه مأمور به مولا، مأمور به مولا نماز صحیحه. لا فی مقدمت المسما به احدها، کلام ما در مقدمه صلاتی که مسمای به یکی از این اسامیش نیست که بعد شما بگید اعم از صحیح و فاسده. نخیر، همه قبول دارن که واجب و مأمور به ما عمل صحیحه. وقتی عمل صحیح مأمور به بود مقدمات صحت برمیگرده به مقدمات وجود
کما لایق با مقدمه وجوب و مقدمه علمیه باش انشالله برای روز درسی آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. محمد چند دقیقه فرصت هست و روز چهارشنبه هم هست و بعضی از دوستانم چهارشنبه هم نمیرسن، ای اصرار میکنن که چهارشنبه کمتر بخونید و درست همه این دوایی دست هم میدید. دوست هم نقطه رو عرض بکنید، اون مناسبت های زیادیست که اشاره بهش خوبه، ولی ما اون بحث گذشتمونه اگر ادامه بدیم فکر میکنم که بحثی که به چهارشنبه اشاره میکردیم به ممکنه نتایجی برسید. یه نقطه کلی رو عرض کنم بعد اون بحث رو دنبالش ادامه بدیم. از مسائل مهمی که در روایات ما به شدت و کثرت مورد اهتمام واقع شده مسئله مشورت. جدن آدم کمتر موضوعی پیدا میکنه که اینقدر روایات اهل بیت در مسائل اجتماعی و تکاملی همانند این مسئله بهش اهمیت داده. شما روایات باب مشورت رو نگاه کنید، عجیب روایات با ملاک‌های قدیم. خاطر من استغنا به رأیه، هر چی بخواد مستغنی به رأی خودش باشه، خودش با رأی خودش کار کنه، خودش رو به مخاطره انداخته، به زحمت هست. من استبد به رأیه حلق، هر چی بخواد با رأی خودش تنها پیش بره نابود شد. از این طرف در مقام فضیلت مشورت مهمترین صفت عاقل رو روایات بگن، عاقل کسی که عقول دیگران رو به عقل خودش اضافه کنه. روایت داریم امام هشتم می‌فرمایند کسی رو به دقت عقلی پدرم موسی بن جعفر ندیدن، ولی با اون همه دقت عقلی حضرت مقید بودن در کاراشون نشدن. خب یا نمیخواد زیاد روایت بخونیم، به مزامش مراجعه کنید، سطح ها روایت مهم در این زمینه هست. نکته اولی که در این ما طلبه ها هست در این زمینه نسبت به کارهای غیر مهممون ما یه عقل رو رعایت میکنیم. یعنی مثلا میخواییم 1000 تومان بدیم یه جنس داری خونم میبخریم، یک دو 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 نخود دیدو سوابی و مزا و یک تون گرونتر و عرضونترش به دست نیاریم اقدام نمی کن. ولی یه وضعیت حوزه های ما یه ساختاری داره که برای عمدترین کاری که عمدترین چیزی که وقت و زندگی و زحمت و همه ی حسیمون رو این مسئله گذاشتیم که تکامل علمی باشیم، برای این مسئله اعتقاد به مشورت نداریم. یعنی میایم توی مسیر میفتیم، با جمع همین مسیر رو طی میکنیم، هیچ گاه نمیشه در یه مراحل ایستا بشیم بیستیم فکر بکنیم که حالا تو همین مسیر که دارم من میرم مسیر درسته، مشورت کنم با کسی یادم نیاز به مشورت ندارم، هرچی خودم تشخیص دادم، هرچی خودم فهمیدم. این عمدترین ضعف نیست. من همیشه با خودم این فکر داشتم ای کاش در حوزه های ما در رده های مختلف مثلا اساتیدی که یک کتاب رو درس میدن بشینم با هم مشورت کنم. آقا اسلوب بحث، شیوه بحث، روش بحث در این کتاب چیه؟ میخوام طلبه چه بشه بعد از خوندن این کتاب؟ به کجا برسه؟ راه رسیدن به اونجا چیه؟ چجور بحث کنه؟ بشینن مشورت کنه. طلبه ها برای ساختار تکاملی خودشون واقعا هم با دیگر هم با کسانی که به تعبیر ما دوست دارن از اینا بیشتر کار کردن توی این مسائل
با اونا بشینن مشورت کنن که آقا من میخوام به یه جایی برسم چیکار بکنم. اگه توی زمینه ما بتونیم یه ساختاری پیدا کنیم برای خودمون که به اصل مشورت اعتقاد بسیم، خیلی از نکات ضعفمون برطرف میشه. ای چه بسا طلبه فعال خوش ذهن با استعدادی که رو مشورت نکردن توی مسیر میفته، افتادن توی این مسیر یه سری نواقص براش میاره، این نواقص یکی یکی جمع میشه، همین طلبه با استعداد عروضی که میخواد از کارش نتیجه ببینه به پشت سر نگاه میکنه میبینه انبوه نواقص در کارش پیدا شده، دقت نکرده، در ضمن عمل نواقص رو جبران نکرده، حالا به جایی رسیده که دیگه از دست در رفته، دیگه حالا وقتی نیست که بهش بگن تو بعد از اینکه رفتی درس خارج نشستی این روحیه، چون انسان یه حالت نفسانی داره دیگه، حالا طلبه درس خارجی دیگه، حالا اگه یک آدم بیاد بهش بگه آقا تو باید برگردی دوباره، متاسفی ساعت بشوره درست درست نکنیدی، باید برگردی یه بار دیگه این چند ساله رو مرور بری که دوا کنیدی، اولا همونجا مشورت نمی کنی، کسی بهش بگه سامیدن. اگه کسی در اون مرحله هم که نسخه رو به انسان بده مثل یه بیمار سرطانیه که خودش هم میفهمه دیگه علاج نمیشه و دیگه روحش و نفسش و مکانت اجتماعیش یه جوریست که بر نمیگرده از بدنش بکنه. پس میخوام عرض کنم در همین مراحلی که هستیم فعلا یه جایگاهی برای مشورت در کار علمیمون باز بکنیم، نگیم آقا هرچی خودم فهمیدم درسته. من گاهی عرض میکنم چه بسیار عمده ضعف انسان از اینجا خودش باید بفهمه، چه بسیار مواردی هست که همین الان آدم میشینه فکر میکنه میگه ای کاش اون کار نمیکرده، ای کاش اون درس اونجور نمیخوندن، ای کاش اون شکل نمیرفتن، ای کاش اون راه نمیرفتن. همه همین لیت و لعله ها برای اینه که انسان خودش موقعیت خودش رو درک نمیکنه. باید به اصل مشورت انسان رجوع بکنه. من یه نکته براتون از خودم عرض بکنم. سال 61-62 یکی از اساتیدمون در مشهد خدا حفظش کنه که حق عظیم علمی به گردن ما داره و از اساتید بسیار فاضل و زبده سطح حوزه های علمیه تشیع اعتقادی هست و مریض خدا انشاءالله شفاشون بده، از شاگرده خون یعنی تنها شاگرد مبرز مرحوم آیت الله العثمان میلانیه حضرت آقای علم الهدا حضرت الله، اجازه اجتهاد عجیبی از مرحوم آقای میلانی داره، در اون اجازه اجتهادشون تصریح کردن قبلت رتبت عالیت من الاجتهاد و قطعا اگر ایشون در نجف میمونده که از بزرگان درجه یک نجف میشون، جهاتی دست به دست هم داد، ایشون حالت انزوا داره. سال 61-62 چند تا طلبه آمدن به ما گفتن آرسایل برای ما بزرگ. خب یه من به دوستان گفتم اعتقادم اینه که میگم خودم در این حد عمل میکنم بهش، در هر مرحله باید مشورت کنم، همینجا در همین بحث کفایه به رفقا گفتم در مکاسب من رسائل من نشهد این بحثا تا با دو نفر که حجت شرعی میدونستم اینا رو بین خودم و خدا مشورت نکردم بحث شروع نکردم. اما حالا این دایی نیست 20 نفر 30 نفر 10 نفر 5 نفر بیان درس آدم، فردا آدم یه تبعه‌ای برای خودش درست کنه، یعنی فردای قیامت یه آدم میگن ببین چه کاری کردی تو چه نمی‌تونستی چه کاری گول شد. رفتم خدمتشون گفتم آقا می‌خوام رسائل چند نفر اونم گفتن رسائل بگو. خب چون بنده می‌شناسید من رسائل بگم یا نگم؟ بعد از درس مسیر می‌رفتم فهمیدم بیا خونه من وقتی من گفتم و بودم بحر الفوائد مرقوم آشتیانی ره مسلطی بهش گفتم در این حد بوده که من رسائل میخوندم پیش پدرم حاشیه بحر الفوائد بوده، این حاشیه رو میخوندم ولی مسلط نمیتونم بگم مسلطم. فرمودم تا کسی به 700 صفحه بحر الفوائد مرقوم آشتیانی مسلط نباشه نمیتونه رسائل بوده. فردم این نکته رو اشاره کردم فرمودم الان درس گفتن حوزه های ما که ضعف طلبه ها هم از این جهت هست اینه که استاد میره همین صفحه شبقه مطالعه میکنه، خوبم مطالعه میکنه، این مطلب خوب در میاره، ولی مسلط به مجموعه نظرات این مؤلف که مثل موم و خلیل تو دستش باشه نیست. چون نیست، یه سری از نکات ظریفه که مصنف اینجا نگفته، تو 100 صفحه بعد گفته، در 50 صفحه قبل گفته، اینا از دید استاد غفلت میشه، اینا رو به شاگرد تذکر نمیده. عملا شاگرد کتاب رو میخونه، خیالم میکنه کتاب رو خوب فهمیده، ولی مسلط به مجموعه مطالب کتاب با همه زوایا نمیشه. میره کتاب بعدی میخونه، این ضعفا میمونه، کتاب بعدی میخونه، این ضعفا میمونه، تو بحث خارج که مقام استنباطه این ضعفا دست به دست هم میده، طرف میره استاد داره هر چیزی خمساری رو بیان میکنه، ولی این جیجه بابا من که رسائل خوندم که این چیزی نبوده، چه من که کفایه خوندم که مرحوم آخوند توی بس یه حرفا نگفته، پس یه حرفا از کجا داره استاد گرد بیاره؟ دست دست به دست هم دیگه اونجا به جایی نمیاد. خب ایشون این افتاده بودم، من اصلا چشم رفتم یکی دو سال بحرالفوائد خوب مرور کردم، بعد یه وقت ایشون حرم میامدن مشهد، از کنار درس ما گذشته بودن، به من تن بودن چند نفر میان درس ما رو نمیدونم و جمعیت زیادی بریست نفرستیدن هرچی از فهمیدم این به خاطر اون توجه ما میکنم. ببینید اگر این مشاور دقیق اونجا منو رعایت میکرد، میگفت بله شما آدم بازوری خوبی، برو رسائل بگو، یا اگه من مشورت نمی کردم میدویدم میرفتم این کار رو میکردم، قطعا اونجا هم برای خودم لطمه بود هم برای اونه که پای بحث من میشد. خب ایشون یک کلمه بود من شیوه استفاده کردم با کمک یکی از اساتید دیگه بود که این ثبت رو داشت، مثلا کفایه میبینید تمام مطالب رو باید داشته باشه انسان، اعتقاد اینه در هر درس اینه، هر زاویه ای که بی بحث بر میگرده، هر جا صاحب کتاب گفته استاد باید مسلط باشه، اونا رو به مناسبت بگه، ولو الان ممکنه زیاد به درد شاگرد نخوره، ولی در جای خودش که شاگرد بخواد از اینا استفاده کنه میبینه عجب تو بحث حکم مراحل حکم مرحوم آخون هرچی کفایه رو مرور کنم کجا گفتن مراحل حکم رو؟ ای در دو جا، یکی آشه رسائل گفتن، یکی در فوایدشون گفتن، یکی در کجای جلد دوم کفایه گفتن. وقتی آدم بخواد از اینا استفاده کنه همه اینا رو هم میدونه، میبینه عجب راحت شد مطلب، چه خوب همه این مطالب رو آدم داره. بعد اونجا استاد بحث خارج هم یه حاشیه بزنه به هر همه یه حرف مرحوم آخوند امکان داره، یه حاشیه هم استاد میزنه مطلب تمام میشه. اینو در این جهت عرض کردم که اصل مشورت رو به هر جا میرسیم، هر چقدر به فکرمون متکیم باز این رو بدن ده تا آدم هستن از ما بهتر فکر میکنن. چه باید اعتقاد داشته باشیم؟ اگر این اعتقاد داشته باشیم عاقل کسیست که عقول دیگران را به عقل خودش اضافه کنه. اگر مشورت در طول برنامه تحصیلیمون داشته باشیم نکات ضعفمون برطرف میشه، به تکامل میرسیم، و اگر این اصل نباشه نکات ضعف یه روزی انسان رو زنجیر میکنه. صلى الله عليه وسلم.